اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب اوربه این بحث رو مطرح کردند که در مورد اذن زوج در یمین زوجه یا نذر زوجه، آیا این زوجه اعم است از زوجه منقطعه و دائمه یا خصوص دائمه رو میگیره؟ اختلاف بین اصحاب. از مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه داشتیم این عبارت رو که یم بقل قطع باختصاص الحکم فیها به دائم دون المتعه لعدم تبادرها منها عند الاطلاق. وقتی بگن فلانی زوجه فلانیه، هیچ وقت نظر به این که این متعه فلانی هست نیست، اونو میگن متعه، زوجه صدق نمی کنه. مضافاً بچه دیگری که ایشون می‌فرمایند این است که اگر هم صدق زوجیت بر منقطعه باشه، علا سبیل المجاز است دون الحقیقه. این فرمایش مرحوم صاحب ریاضه. مرحوم آقای حکیم اشکال فرمودن به ایشون که زوجیت منقطعه عین زوجیت دائم است، هیچ فرقی با هم نداره. انقطاع این جاء یحصل از قبل اون شرطی که در ضمن عقد دارن، یعنی فی المدت المعلومه‌ای که در صیغه نکاح گفته میشه، نه اینکه این انقطاع داخل باشد در مفهوم زوجیت انقطاعیه. نه، مفهوم زوجیت یک مفهومی است مشترک بین دائمه و منقطعه و تفاوت فقط از ناحیه ذکر مدت در عقد پیدا میشه و قوام مفهوم به این شرطی نیست که در ضمن عقد به قول معروف میاد میشه، بلکه به قول ایشون از قبیل فصول ممیزه هست بینها و بین دائمیه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که مختاره او شیخ الاعظم، از مرحوم شیخ نقل میکنن و بعد میفرماین این معنا رو مرحوم صاحب جواهر هم آمده و گفته. البته مطلبی که از صاحب جواهر نقل میکنن همون معنا هست که انقطاع از قبل شرط در ضمن عقد میاد، یعنی قوام مفهوم زوجیت در به اصطلاح منقطعه به این نیست، بلکه شرطیست در اینجا. مرحوم آقای خویی هم داشتیم که ایشون هم اشکال میکنن، میفرمایند در اینجا این نه انصراف تمامه، نه این معنا انصراف که مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیها فرمود لعدم تبادرها منها عند الاطلاق. البته ایشون انصراف نفرمودن، عدم تبادر یعنی اصلا معنای حقیقی، چون عدم تبادر این در مقام نفی حقیقته، یعنی ایشون بحث لفظی میکنه مرحوم صاحب ریاض که اگر ما لفظ زوجه رو به کار بردیم این تبادر به ذهن زوجیت دائمیه هست، پس این زوجیت حقیقت میشود در زوجیت دائمیه و استعمالی هم که هست این استعمال علی سبیل المجاز هست. مرحوم آقای خویی تعبیر انصراف دارن، میفرماین نه انصراف وجه داره، که این در کلام صاحب ریاض نیست، نه اینکه عرضم به حضورتون که در اینجا ما میتوانیم بگیم استعمال علی سبیل المجاز هست. ایشون میفرماین زوجیت یک حقیقت واحده است، عبارت است از علقه المخصوصه بین الرجل و المرأه، منتها یه فرد داره دائمیه، یه فرد داره موقت. و بعد ایشون میفرمایند تعبیر به استیجار این که شده در جاهایی از باب مسامحه است، ولذا ما اگر فقط رو لفظ استیجار تکیه بکنیم بدون ثبوت علقه زوجیه لکان من از زنا، این زنا میشه، این که زوجیت نیست. خب این فرمایش اعلامه. یمکن ان یقال در اینجا که ما در زوجیت منقطعه استمتاع داریم در مقابل ایتاء اجرت، در مقابل پول دادن. و این معنا که استمتاع فی مقابل الاجره، این داخل هست در مفهوم متعه. یدل علیه قوله تعالی در خود آیه شریفه، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. خب بنابراین با این تعبیری که در خود کتاب هست، یعنی زوجیت منقطعه عبارت است از استمتاع در مقابل اجرت، این مفهوم زوجیت منقطع است. اگر این باشه با زوجیت دائمیه این فرق میکنه، فرق ماهوی داره. خب مفهوم زوجیت دائمه یک علقه خاص است، علقه زوجیتی است که باعث تکثیر نسل میشه، تربیت اولاد میشه. روایات متعدد داریم، در اون روایت ابی جعفر عن رسول الله صلوات الله و سلامه علیه هست، ما بنی بناء فی الاسلام احب الالله عز و جل من التزویج. این متعه نیست، این هویتی است که از قوام بشر، دوام نسل بشر به این زوجیت دائم است به اصطلاح، نه زوجیت موقته. یا روایتی که حمیری عن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن میمون قداح نقل میکنه که روایتم صحیح هست، ما افاد عبد فائدتا خیرا من زوجت صالحه اذا رآها سرته و اذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله. این زوجیت منقطعه نیست، زوجیت منقطعه استمتاعی است که غرض اصلی در اینجا حفظ رجل، حفظ شخص از حرام در حال ضرورت به اصطلاح، نه اینکه یک چیز اساسی باشه برای تکثیر نسل. بنابراین اساس این استمتاع در قبال اجرت این تعیین عجل هست، یعنی عجل من این زمان این مدت استمتاع میخوام داشته باشم، اینقدر هم اجرت پول میدم. تعبیر محرم نشده، این تعبیر قرآن هست، فآتوهن اجورهن اجر. خب اگر اینجور شد معناش این است که وقتی مدت رو ذکر میکنن در عقد فی المدت المعلومه و مشخص میکنن، مبتنی شده عقد بر این، یعنی عقدیست مبتنی بر این، این داخل میشه در قوام این تزویج، داخل در قوام تزویج هست به خلاف دائمه. ولذا اینم که احکام میگن متفاوته، تفاوت کم نیست. ارث نمیبره، عرضم به حضورتون که حق مزاوجه نداره، عده این با عده او تفاوت میکنه، تفاوت ها خیلی زیاده در احکام. ولذا این فرمایش که مرحوم آقای خویی میفرمایند که لو اختصرنا علی مجرد الاستئجار من دون ثبوت الخط زوجیه لکان ذلک من زنا، این ازشون غریبه. در اینجا این تعبد شرعی است، نه اینجا تفاوتش با زنا این است که اینجا استمتاع مدت معین در مقابل اجرت معین. اگر این قرارداد گذاشته شد با صیغه، با انشاء، این حاصل میشه، این عرضم به حضورتون که تبتع حاصل میشه، این شرعیه. چرا زنا باشه؟ اینجا زنا داستان دیگه است. بله هر توافقی عرضم به حضورتون که مقابل اجرت، این بله ما البته قائل داریم، حالا کم هست، جرأت نکردن، خلاف سیره میدونن که معاتات در باب متعه به قول معروف گفتن، اما نه معاتات نه، صیغه باشه در اینجا، اما در این صیغه اساس این صیغه عبارت است از تعیین مدت، ولذا متعه اینجا با زوجیت دائمه تفاوت میکنه و این آثاری داره. پس اینکه ادعا انصراف در اینجا شده باشه، اولا در فرمایش مرحوم صاحب ریاض این مطلب قویی است که در اینجا ما در روایات زوجیت داریم، زوجه زوجیت، اینجا واقعا تبادر معنایی که از لفظ زوجه میشه این زوجیت دائمی است، این زوجیت موقته نیست. اگر این معنای حقیقی رو نپذیریم و وقت انصراف آقای خویی پیش میاد، ولو رد بکنن ایشون، انصراف در جایی است که ما این لفظ زوجیت هم ظهور داشته باشه در دائمه، هم ظهور داشته باشه در موقته، اما ظهورش یکسان نباشه، یعنی ظهور این زوجیت در زوجیت دائمیه اقوا باشد از ظهور این لفظ در زوجیت منقطعه. وقتی که لفظ گفته میشه انصراف پیدا بکنه به اون، عرضم به حضورتون که ظهور اقوا، و گفتیم که انصراف در موارد تشکیک در صدق هست اونجا که ظهور مختلف باشه در اینجا. اگر ما معنای حقیقی رو که مرحوم صاحب ریاض ادعا میکنه نگیم، انصراف در اینجا لهو و چون قوی و این استعمال هم که میشه علا فرمودن علا وجه المجاز، خب وقتی تبادر نبود و حقیقت نبود استعمال معنای چیه؟ استعمال معنای مجازی میشه. بنابراین از نظر ما فرمایش مرحوم صاحب ریاض قویه و داشتیم بعضی از اعلام محشین عروه هم بر این معنا تأکید داشتن. خب اگر ما این مطلب رو گفتیم توجه باشه یا ترتب بر این التزام ما، این مسئله معروفی هست در اینجا که میان میگن اگر انشاء صیغه کرد، انشاء صیغه دکاه داره میکنه، اما ذکر نکرد فی المدت المعلومه رو در صیغه، این در خیلی از فتاوا هست ینقلب و دائباً، این محل اشکال ماست در اینجا. چرا؟ برای اینکه این ینقلب و دائماً فقط با ذکر صیغه نیست، این ابتنایی که این عقد داره اگر بر اساس استمتاع در مقابل اجرت باشه، این که لا ینقلب دائما، این امکان انقلاب به دائم نداره، این ماهیتاً دوتاست. اینجا این باطل میشه به حساب اینکه اونی که ما قصد بوده در صیغه جاری نکرده، این عقد باطله، این صیغه باطله. اما اینکه ینقلب دائما اول کلامه، صیغه دائمه زمانی است که اصلا بنا بر اون زوجیت دائمیه به اون صورتی باشه، اونجا اصلا استمتاع مقابل اجرت نیست، اونجا علقه زوجیته و اون علقه زوجیت در مقابل مهر هست و اون احکام خاصی که در اونجا داره. بنابراین این بحث از نظر ما، ولی مرحوم صاحب عروه هم در اینجا تردید دارن، ایشون هم لعل همین اشکالات باعث شده که ایشون اختیار وش نفرمایند که در اینجا بفرمایند مراد دائمیه است. ایشون هم در بحثی که مطرح میکنن، عرضم به حضورتون که نظر مبارکشون تردید در اینجا، یعنی مردد هستند و یک طرف رو انتخاب نفرمودند. این نسبت به این مسئله. بحث پنجمی که داریم یا ششم، خب این بحث بود که آیا ولد ولد اینجا هم همین حکم داره؟ یعنی ما که میگیم لا یمین للولد الا به اذن والده، خب ولد ولد هم لا یمین له الا به اذن جده به اصطلاح، اینم اینجوره. خب صاحب عروه باز اینجا تردید داره. مقتضای تحقیق از نظر ما عدم لحوق هست. چرا؟ برای اینکه والد ظهور دارد در اب بلا واسطه و والدن و ما ولد، والد نسبت به ما ولد بلا واسطه است، نعبد و بله، این در اینجا داریم. به خلاف اب، اب نخیر، اب صدق میکنه در اینجا بر والد بلا واسطه و والد مع الواسطه، یعنی هم بر پدر صدق میکنه هم بر جد صدق میکنه، این بر هر دو صدق میکنه اب. ولذا در آیه شریفه است نعبد الهک و اله نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل، اب اطلاق شده بر والد و همچنین بر اجداد. اما اونی که ما اینجا در نس داریم لا یمین للولد مع والده، والد داریم اب نداریم، و همون جور که گفتیم والد ظهور داره در پدر بدون واسطه. این یک مطلب. خب این مطلب واضحی است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که این مطلب رو عنوان فرمودند، اینجا یک مطلب دارن. می‌فرمایند اگر اعتبار اذن در یمین رو ما قبول کردیم، یعنی گفتیم لا ینعقد الیمین الا به اذن والد، لا ینعقد یمین ولد الا به اذن الوالد، در اونجا همون جور که مشهور فرمودند، اینجا عرضم به حضورتون که بله این حرف هست. اما اگر آمدیم و گفتیم که نه، ما نمیگیم انعقاد یمین یتوقف بر اذن والد، بلکه اینجا اذن از این باب هست در نذر یا یمین که رعایت حقوق والد بشه. یعنی یا به بیان ما منعقد نمیشود یمین یا نذر نسبت به اون متعلقی که اون متعلق مستلزم تضییع حقوق والد باشه. مرحوم آقای خویی می‌فرمان اگر این رو می‌خوایم بگیم، خب جد هم حقوقی داره، چه فرق می‌کنه؟ همون جور که والد حقوق داره جد هم حقوقی داره، بنابراین باید رعایت کرد، پس نباید فرقی گذاشت. این فرمایش ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه شک نیست که جد ولایت داره بر نوه، بر حفید، و حقوقی داره. اما اینجا این بحث مطرح نیست. چرا؟ برای این که در روایت داریم لا یمینه، در روایت یمین داریم لا یمینه للولد مع والده، این رعایت حقوق والد رو میگه، رعایت حقوق جد رو نمیگه. اگر در اینجا متعلق یمین هم ما داشتیم که باید مثل متعلق نذر راجح باشه، اونجا این مطلب تمام بود. اگرم قائل بشیم که باید متعلق یمین هم راجح باشه، اگر تضییع حقوق جد باشه راجح نمیشه، یمین منعقد نمیشه. این نسبت به یمین نمیتونه می حرفو بزنیم، اما نسبت به نذر فرمایش ایشون درسته. چون در اینجا اگر نذری منعقد شد که متعلق این نظر چیزی است که مستلزم تضییع حقوق جد هست و ما یرتبط به ولایت الجد، در اینجا این متعلق نظر از رجحان ساقط میشه، ولذا به این اعتبار این عرضم به حضورتون که نظر منعقد نمیشه. این هم از این مبحث، بیشتر از این حرف نداره. یه مطلبی هم البته مرحوم صاحب عروه عنوان میفرمایند که عمه مزوجه اینجا دو تا حیثیت داره. خب اگر عمه تنها بود، المملوک لا یمین للمملوک الا به اذن مالکه و مولا. اگر زوجه بود، لا یمین للزوجه الا به اذن زوجها. حالا هر دو رو داره، هم مملوکه هم زوجه هست، یعنی هم ولایت ولی مولا رو داره هم ولایت شوهر رو داره به اصطلاح در اینجا. خب اینجا آیا استیزان از هر دو باید بکنه یا نه؟ مرحوم صاحب عروه اینجا قائل شدن به لزوم، یعنی می‌فرمایند بله لازم هست از هر دو استیزان بکنه. خب این در صورتی است که ما قائل به اصطلاح این لزوم بشیم، یعنی بگیم یمین متوقف است بر اذن، انعقاد یمین. اما بنابر مبنایی که ما داشتیم که چه یمین و چه نذر، چه در مملوک چه در زوجه، این یعنی عقد و بدون اذن هم. اما اگر این یمین یا نذر نسبت به متعلقی باشه که مستلزم تضییع حقوق اینها باشه، نه یمین منعقد میشه و نه نذر منعقد میشه، تفاوت نمی کنه. و و این هم تفاوت نمی کنه چه مولا باشه چه زوج باشه، هر دوی اینها اگر این یمین یا نظر مستلزم تضییع حقوق کل واحد منهما باشه ما حکم میکنیم به عدم انعقاد. البته در یمین از اون جهتی که گفتیم در نظر رجحان هم داریم اضافه بر این، در نظر زوجه عرضم به حضورتون که اصلا متعلق نظر ما از این باب زوجه رو ملحق کردیم اصلا در گذشته. حالا این مطلب هست و عرض کردیم که مدلول روایت لا یمین لزوجه مع زوجه ها هم همینه. این هم از این مطلب. بحث نهایی که مرحوم صاحب عروه مطرح میکنن یه بحثی است که مجموعه ایست به اصطلاح، که اگر آمدیم و این عبد این مملوک نذر کرد و مولا هم اذن داده بود، خب حالا که اذن داده مولا، هل یجب علی المولا که اذن که داده خرج حجش هم بده؟ خب چرا اذن داد که نذر حج بکنه؟ این نذر حج کرده، خرج حجش هم بده، معونه حجش هم بده. معونه حج این اضافه بر اون معونه جاری هست که برای به اصطلاح زندگی و گذران و معاشش صرف میکنه. این معونه حج هم بده، واجبه بده؟ این اولا. یک. دو، حالا نمیخواد در اینجا این معونه حجش رو بده، تخلیه سبیل کند نسبت به این مملوک، راهش رو باز بگذاره بره خودش کسب درآمد کنه حجش رو بره، واجب حل علیه یعنی حل علی المولا تخلیه سبیل این ارزم بوده تحصیل معونت الحج. خب مرحوم صاحب عروه در هر دو مسئله تردید دارن، به اصطلاح طرفی رو انتخاب نمی کنن. بعدم می فرمایند که در آخر اگر حالا در اینجا این آمد با اذن ارزم به حضورتون که این آقای مولا نذری منعقد کرد، نذر حج یا یمین بر حج، این مولا هم نه پولشو داد ارزم به حضورتون که، یا پولشو داد اما این عبده بعد دید که ولو مولا اذن داده اما این حج رفتن کار سختیه، کار دشواریه، حالا چه در نذر باشه چه در یمین، آیا هل یجوز که بیاد اینجا پیش مولا بگه آقای مولا چون شما اختیار داری بیا این یمین منو حلش بکن، نظر منو حلش بکن، اعلام عدم رضایت کن من خلاص بشم، میتونه این کار رو بکنه یا نمیتونه این کار رو انجام بده؟ اینجا هم صاحب عروه باز وجهان دارن و تردید. خب این سه تا موضوع در واقع نسبت به موضوع اول، که اگر در اینجا این آقای مالک اذن داد، حالا که اذن داد لازم هست خرج و معونه حجش رو هم بده. نخیر، اینجا واجب نیست. چرا واجب نیست؟ برای اینکه کسی که یمینی رو منعقد میکنه یا نذر میکنه این عمل به نذر براش واجب میشه، اما کی براش واجب میشه؟ وقتی که تمکن داشته باشه از انجامش. من بچه‌م مریض بود نذر کردم اگر بچه‌م خوب بشه حجی به جا میارم، بچه‌م خوب شد اما الان من تمکن ندارم برم حج، خب الان واجب نیست. وجوب وفا زمانی میاد که من تمکن پیدا کنم، اسباب رفتن به حج فراهم بشه. خب ولذا در اینجا این عبد هم این مملوک هم آمده نذر کرده، خیلی خوب اجازم داده او، حالا که اجازه داده لازمه این که نذر کرده این که این مولا واجب باشه به حساب نذر کردن این که پول نذر به اصطلاح خرجی حجش رو بده، این وجهی نداره. این که آمدن در اینجا گفتن الاذن فی الشیء الاذن فی لوازمه، وقتی این درسته اذن داد این لوازم داره دیگه، حالا که تو اذن دادی نذر حج بکنه خب پول حجش هم بده. اینجا مطلبی رو برام آقای خویی داشتن که مطلب تمامی بود، ایشون فرمودن قاعده درسته، اذن در شی اذن در لوازمش هست، اما یک به اصطلاح چیزی اینجا هست، یک نظر اینجا هست که باید اعمال کرد و اون این که اذن شی اذن فی لوازمه، اما لا مطلق لوازمه، و لوازمه غیر المنفکه، اگر منحصر باشه یعنی راه دیگه نداشته باشه، این اذن فشی اذن در اون لازم غیر منفک و غیر مفارق این میشه. بله در اینجا که اینجور نیست، این عبد نذر کرده حج رو، خیلی خوب نذر کرده، الانم مولا که پول نمیده، خودش که پول نداره، مولا هم که پول نمیده که این بره، بسیار خوب این سب کنه، شاید یه روزی آزاد شد بعد را بیفته بره، کسب درآمد کنه بره، شاید یه بازلی پیدا شد بذل حج براش کرد را بیفته بره. وقتی این امکانها وجود داره، در اینجا به اصطلاح این رفتن حج و تأمین هزینه لازم غیر منفک از اذن نخواهد شد. اینم میشه مثل بقیه افراد که نذر میکنن، هر وقت تمکن داش میره، اگر این تمکن پیدا نشد، هیچ وقت آزاد نشد، هیچ وقت هم پولی پیدا نکرد، هیچ وقت هم بازلی پیدا نشد، مثل کسی که نذر کرده حج به جا بیاره، هیچ وقت تمکن برای به جا آوردن حج پیدا نکرد، خب این ساقط میشه از عهدش دیگه، اینجا هم همینجور ساقط میشه. این که ما از این ناحیه که چون اذن داده برای نذر و چون این نظم منعقد شده وجوبی بتونیم اینجا درست بکنیم، یه حکم الزامی درست بکنیم به گردن مولا که باید اینجا هزینه بده، نه این ثابت نیست. مما ذکرنا زهر کلام در مسئله دوم، که تخلیه سبیل باشه، حالا که اذن داده راهش رو باید باز بگذاره که این بره کسب بکنه، جمع کنه پول، معونه رو تأمین بکنه. اینجا هم میگیم نخیر، اینم واجب نیست، چون این وجوب گردن مولا میخواییم بگذاریم، از کجا میخواییم بگذاریم؟ از این جهت که حالا که این نذر کرده پس به گردن مولا افتاده که تسهیل کنه راهش رو. چجور تسهیل کنه؟ پول بهش نمیده، لاقل آزادش بگذاره بره کسب بکنه، کار بکنه، تأمین. اینم باز همین جوره، شما عمده چیزی که در اینجا دارید همون الاذن فی شیء اذن فی لوازم است. اگر مولا این تخلیه سبیل نکرد، رایشو باز نذاشت، نه گفت نمیشه بری، ولو اینکه اگر رب اجری هم گرفت، اون اجر باز مولا درش دخیل هست، این میتونه در اونجا باز بگیره ازش، اما گفت نمیشه بری. خب نه این نذر باطل میشه با این قصه، نه اون اذنی که داده اقتضا میکنه یه الزام، یه حکم الزامی به گردن مولا. چرا؟ چون همینجور که گفتیم این از لوازم غیر منفک است. این اگر امکان براش پیدا شد آزاد بشه، بعدن بازلی پیدا بشه، عرضم به حضورتون که پولی گیرش آمد، حج میره، نرفت، ساقط میشه ازش. ما این معنا که همین قاعده الاذن فی شیء اذن در لوازمش هست مطلقا، چون اذن داده پس باید تا آخر بیاد هرچه بادا باد، اول کلامه، دلیلی برای اثبات این معنا نداریم. پس ما اینجا مثل صاحب عربه مردد نیستیم، نه خیر، میگیم لا یجب علی المولا نه در اینجا بیاد و پول حج رو بده و نه تخلیه سبیل بر او واجبه. حالا مسئله سوم، امر سوم که در اینجا مرحوم صاحب عربه عنوان فرمودن، که اگر در اینجا این نذر رو منعقد کرد یا این یمین منعقد شد، مولا هم اذن داده بود، مولا حرف نداره، حتی ممکنه پولش هم بده، حتی ممکنه تخلیه سبیل هم کرده باشه بر همه این فروز، این عبده دید نذری کرده اما این سختشه خلاصه رفتن، یه قسمی خورده، حلف علی الحج، اما سختشه، این کار راحتی نیست، آیا هل یجوز له که بیاد؟ خب مولا اگر خودش به طبع خودش مولا می آمد می گفت که این نذری که تو کردی، این یمینی که تو بستی، من راضی نیستم دیگه. ما گفتیم این رضایت لازمه، رضایت لازمه، این رضایت حدوثاً هم تنها لازم نیست، بلکه هم حدوثاً هم بقاءاً لازمه. اگر بقاءاً مولا آمد گفت من راضی نیستم، خب اینجا نذر به هم میخوره، منحل میشه، همون جور که مرحوم صاحب قربه فرمودن، نذر منحل میشه، یمین هم منحل میشه. اگر مولا به طبع خودش بیاد بگه، حالا مولا به طبع خودش میگه نه حالا رفتم رفت، یه عجیب جا بیاره، خودش نمیخواد بره، این بیاد به مولا درخواست بکنه، التماس بکنه که تو بیا این نظر منو منحل کن یا بیا این حرف منو منحل کن. خب اینجا دلیل بر منعش نداریم، اینجا میتونه از مولا چنین درخواستی رو بکنه، چون نداریم که این رضا باید حتما به طیب خاطر مولا باشه و بدون درخواست کسی باشه. ممکنه کس دیگری غیر خودش درخواست از مولا بکنه برای انحلال نظر این عبد براش مفید کاری میکرده، به مولا بیاد بگه که تو نذار این حج بره چون کار ما لنگ میمونه. نه، حالا خود عبد آمده این رو خواسته، اینم اشکالی نداره. در اینجا هم ولو مرحوم صاحب عروه فرمودن وجهان، عرضم به حضورتون که و تردید دارن، اما از نظر ما این مسئله واضح هست و اشکالی نداره. هازا تمام الکلام در این مسئله، در این مسئله اول به اصطلاح. اما مسئله دوم تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.